سبز در زمین والیبال امشب تیم ملی والیبال ایران در ادامه بازی‌های لیگ جهانی والیبال در تهران میزبان تیم ملی ایتالیا است. ایتالیا یکی از بخت‌های قهرمانی است. ایتالیا با بازیکنان جوان و ذخیره خود به تهران سفر کرده، زیرا با اختلاف زیاد در گروه آ اول است. در این گروه ایتالیا با 19 امتیاز پیشتاز است. لهستان و برزیل 8 امتیازی و دوم و سومند و تیم ملی ایران با 7 امتیاز چهارم. حسین معدنی مربی تیم ملی ایران در مورد مسابقه امشب به شبکه خبر گفته است:
انگیزه این تیم از تیمی که توی ایتالیا بازی کردن بالاتر هست. جوانایی دارن که بازیکنای بسیار خوبی هستن، کیفیت بالایی دارن. بازی آسونی نیست، اما خب اطلاعات خوبی رو داریم و نیاز داریم به این که توی هر دو تا بازی پیروز بشیم.
دیدار ایران و ایتالیا ساعت 18:30 دقیقه در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.
کمی از 7:30 دقیقه گذشته و ما وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. در آغاز بخش دوم هم اگر مخاطب همیشگی برنامه باشید میدونید که ما دوباره مروری میکنیم بر خبرها. این بار سرخط آخری و مهمترین خبرها از ایران و جهان. همکارم سمیرا قرایی با سرخط آخری خبرها با ماست.
عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران شب گذشته 29 خرداد به مدت 3 ساعت با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و بر سر نگارش متن توافق نهایی یا همان برنامه اقدام مشترک جامع گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 29 خرداد به ایران هشدار داد که اگر سیاست‌هایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. وی تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. 1300 تظاهرکننده برزیلی شب گذشته 29 خرداد در شهر ساو پائولو، بزرگترین شهر برزیل، و در جریان بازی انگلستان و اوروگوئه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. سلمان رشدی، رمان نویس هندی الاصل و خالق رمان جنجالی آیات شیطانی، برنده جایزه ادبی پن پینتر شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، احتمال همکاری با ایران درباره بحران عراق را منتفی دانست، اما در عین حال احتمال داد که واشنگتن با تهران در این مورد تبادل اطلاعات خواهد داشت. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید نتیجه شمارش نهایی آرا را نمیپذیرد.
سرخط آخر خبرها بود از ایران و جهان که دیدید و شنیدید. اما در این بخش از صبحانه با خبر، در این بخش دوم از برنامه چه خواهید شنید؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در ایران، به 1.5 سال حبس محکوم شده به دلیل طرح پرسش درباره مسئله هسته‌ای ایران. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو ورق خواهیم زد در این بخش از برنامه و به جام جهانی برزیل سر می‌زنیم و آخرین خبرها رو مرور می‌کنیم و همینطور براتون موسیقی خواهیم داشت. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی که ساکن تهران هست، در حکمی که دادستان انقلاب صادر کرده به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همینطور به گفته این دادستان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به قضات و مسئولان دستگاه قضایی به 1.5 سال حبس محکوم شده. شاهین بشیری در گزارشی به همین موضوع پرداخته با جزئیات بیشتر که میبینیم و میشنویم.
صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی، از محکومیت خود در دادگاه انقلاب به 18 ماه حبس تعزیری خبر داد، حکمی که یکی از دلایل آن نامه‌نگاری با حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه محافظه‌کار کیهان، و حمید رسایی، نماینده مجلس، در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران عنوان شده است. آقای زیبا کلام روز چهارشنبه 28 خرداد در صفحه فیسبوک خود نوشت که دادستان تهران او را به واسطه طرح این سوال که هسته‌ای چه حاصلی برای مملکت داشته، به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. روزبه میر ابراهیمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن نیویورک، در گفتگویی با رادیو فردا صدور این حکم برای صادق زیبا کلام را اینگونه تفسیر می‌کند:
آقای زیبا کلام به هیچ گروهی عملا وابسته نبوده، یعنی یک جمع نبوده، بلکه یک صدا بوده و این صدا با حاکمیت هم زاویه داشت. اتفاقی که الان در مورد حکم جدید ایشون افتاده به نظر من برمیگرده به همون اختلافات و درگیری‌های درون حکومت در مورد مثلا کیسی مثل انرژی هسته‌ای. منتقد اون نوع شیوه و گفتمانی هستی که ما در طول 8 سال در گذشته شاهدش بودیم. آقای زیبا کلام به حال در مدت اخیر به یک نوع صدای این بخش هم بوده، یعنی نه اینکه بگیم ما نماینده گروهی بوده، بلکه یک صدایی بوده که این صدا صدایی بوده که شنیده می‌شده در فضایی که در ایران کمتر کسی حرف می‌زنه و یا اکثر کسان یا پرونده دارن یا زندانی شدن. به حال آقای زیبا کلام دیگه کسانی بوده که این صدا رو داشته انعکاس می‌داده. من فکر می‌کنم محکومیتی که در مورد ایشون انجام داره میشه یا صادر شده حکمش، می‌خوان این صدایی که وجود داره و زاویه داره با صدای حاکمیت در موضوعی مثل موضوع هسته‌ای رو ساکت بکنن یا با این نوع حکم نشون بدن که هزینه داره، حتی برای کسی مثل آقای زیبا کلام که لزوما به یک گروه خاص یا جنای خاصی سازمانی وابسته نیست، اما یک صدایی بوده که همیشه در همه دوره‌ها چه در فضای آکادمیک و چه در فضای مطبوعات ما صاحب بودیم که حرفاش زده و حرفاش معمولا حرفای خیلی ریشه‌دار و جدی بوده.
حکم دیگر صادق زیبا کلام که 6 ماه حبس تعزیری است به خاطر انتقاد از روند دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی و احکام آن صادر شده است. چنانکه آقای زیبا کلام گفته بود این دادگاه بیش از آن که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد به دنبال ارضا و اقناع افکار عمومی بوده است. اما بین دو مسئله هسته‌ای و مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی کدام یک میتواند دلیل اصلی صدور حکم زندان برای صادق زیبا کلام باشد؟ روزبه میر ابراهیمی در پاسخ به این سوال میگوید
زیبا کلام یک مجموعه ای از موضع گیری ها رو در طول همه این سال داشته، از جمله این مورد اعدام نوآفرین و دیگران. ولی به هر حال سابقه جمهوری اسلامی نشون میده که معمولا به خصوص کیسایی که میخواد علنی بره، یعنی به یک نوع پرونده علنی خواهد شد. فکر میکنم حداقل به لحاظ سیاسی یا به یک استراتژی که پشت قضیه بودش این بود که نخواهن موضوعی مثل موضوع نوآفرین رو علت قرار بدن برای حکم صادره. به طور خاص حالا اومدن یکی دو مورد مثل پرونده هسته ای رو که عمومی تر بوده رو به اصطلاح محور قرار دادن برای همچین.
صادق زیبا کلام می نویسد که به این حکم اعتراض دارد و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر است.
جام جهانی فوتبال برزیل همچنان با حساسیت فراوان در سراسر جهان داره دنبال میشه. ما هم در صبحانه با خبر تلاش میکنیم که هر روز شما رو بروز کنیم با آخرین خبرها و اتفاقات در جام جهانی. مهدی رستم‌پور همکارم کارشناس ورزشی رادیو فردا اینجا در استودیو صبحانه با خبر با من هست تا نگاهی بکنیم به آنچه که دیروز در بازی‌ها گذشته. مهدی سلام، خسته نباشی از دیدن فوتبال.
سلام فهیمه، همچنین خسته نباشی و صبح بخیر به همراهان برنامه.
متشکرم. انگلیس باز هم باخت و این بار از اوروگوئه.
دقیقاً. میدونی در واقع توی تمام ادوار جام جهانی تقریبا جام شگفتی ها اسم مستعار جام جهانیه و انگلیس هم در آستانه حذف قرار گرفته. البته این که به این بازی مشخصاً بشه این نتیجه رو، ناکامی انگلیس رو شگفتی اطلاق کرد، خیلی مطمئن نیستم. به هر حال توی تیم ملی انگلیس بازیکنایی هستن مثل فرانک لمپارد، وین رونی یا کاپتان جرارد، اینا روی هم بیش از 300 بازی ملی دارن و در رده باشگاهی هر افتخاری که ممکنه کسب کردن، یعنی سیاهه افتخارات باشگاهی اونا خیلی طولانی، اما در رده ملی هیچ، حاصل این 300 و چند بازی ملی هیچ بوده و با حضور مربیایی مثل روی هاتسون احتمالاً این هیچ تداوم خواهد داشت. توی رسانه‌های بریتانیایی هم که قبل از شروع برنامه نگاه می‌کردیم انتقادات خیلی زیاد بوده از هاتسون، چون تیم خیلی خوبی انگلیس دست و پا کرده بود برای حضور در این مسابقات. دامنه انتقادات هم خیلی گسترده است، مثلا یه موردش این که چرا باید آدام لالانای ساوثهمپتونی رزرو رحیم استرلینگی باشه که به تنهایی برای به هم زدن نظم هر تیمی کفایت میکنه حضورش.
خب خیلی مثل که شاکی هستی از بازیشون. کولومبیا هم که صعود، یعنی صعودش قطعی شد با بردی که از ساحل آج داشت.
این 6 امتیاز کولومبیا بیش از اون که نمایانگر توانایی این تیم باشه، مثل در واقع موفقیت تیم سوئیس، حاصل فرمول فیفاست در تقسیم بندی و توزیع تیم‌ها در گروه‌های مختلف، سرگروهی اونها، رنکینگ مسئله دار فیفا. باید کولومبیا رو توی مراحل بعدی دید که تا چه اندازه میتونه نماینده شایسته‌ای باشه برای آمریکای لاتین.
ژاپن چطور مهدی؟ به حال همیشه توی آسیا خیلی مدعی بوده ولی بازم نبرد. حالا بعد از باختی که در برابر ساحل آج داشت الان با یونان مساوی کرد.
درسته، وقتی ما روند حضور ژاپن رو تو جام 20 بررسی میکنیم میبینیم که خب کادر فنی ثبات داشته، قهرمان آسیا بودن، بهترین بازیکن‌ها رو دارن در اروپا در قیاس با سایر تیم‌های آسیایی و بازی‌های تدارکاتی خیلی خوبی رو برگزار کردن. باز به نسبت تیم‌های آسیایی عالی بود انتخابات اونا برای رقابت‌های تدارکاتی و دوستانه، اما نتیجه نگرفتن.
بسیار خوب. و تیم ملی ایران چطور حالا که به آسیا سر زدیم؟ به زودی باید با آرژانتین بازی کنیم.
آره دیگه، چیزی نمونده برای مساف با آرژانتینی که بعد از آرژانتین کارلوس بیلاردو بیشک بهترین آرژانتین دهه های اخیر و چه بسا دوران میتونه باشه این آرژانتین. همه چیز مهیاست که آرژانتین بتونه تو قاره در واقع یه نتیجه درخشان رو کسب کنه. اما خبری که میرسه، حالا با آخرین خبر که خبر آنلاین منتشر کرده بود از اردوی تیم ایرانیه که مثلا علی کفاشیان رئیس فدراسیون رفته توی رختکن مثلا با همه دست داده به کارلوس کیروش، خسته نباشید نگفته. اینا یادآور اتفاقات جام 2006 که محمد علی‌آبادی حضورش به جای اینکه کمکی باشه برای تیم در واقع تبدیل شد به تقابل او با محمد دادکان و حاشیه‌ای که به تیم تحمیل شد. به نظر میرسه که به هر حال همونطور که کیروش گفته ایران تمایلی به تمدید قرارداد نداره، نه وزارت ورزش نه فدراسیون فوتبال. اشکالی نداره اگر نمیخوان کیروش رو، ولی بهتره که احترامش حفظ بشه و تو این روزهای آخر در واقع اگر قرار جدا بشه با خاطره خوب جدا بشه. مضاف بر این که چنین رفتارهایی میتونه حتی تاثیر بذاره رو دو تا بازی فوق العاده حساس که در پیش داریم.
حتما همطوره و خیلی هم همچنان حاشیه های بازی ادامه داره، یعنی مخالفت ها موافقت ها با کار آقای کیروش. ادعی میگن بازی خیلی بد بوده، ادعی میگن هم تو شبکه های مجازی هم تو رسانه ها میبینیم که کاملا دو تا دیدگاه متفاوت و متضاد وجود داره. چرا اینطوریه؟
دقیقاً، اگرچه در تمام کشورها این هست اما تو ایران خیلی پررنگ‌تره. یعنی استاندارد توقعات مخاطب از تیم ملی نامشخصه و بخشی از این برمیگرده به اینکه رسانه‌ها خوب در واقع رفتار نکردن در این زمینه و تنوع دیدگاه‌ها رو داریم می‌بینی. بسیاری راضی و خیلی هم ناراضی هستن. به نظر من هیجان و احساس هوادار کاملا طبیعیه نسبت به نتایج و هر بودی میتونه داشته باشه، اما برای نقد فنی نسبت به نتیجه یک تیم ورزشی ما بایستی احاطه داشته باشیم، داشته های اون تیم، تمریناتشون رو دیده باشیم، شبانه روز با اونا زندگی کرده باشیم یا در واقع تسلط داشته باشیم به اتفاقاتی که رخ داده در مجموعه اون فرایند آماده سازی اون تیم. حتی مثلا در مورد تیم ملی فوتبال ایران برای آنالیز دقیق اون جی پی اس هایی که با بازیکن ها متصله ما باید آمار و ارقام و نتایج ثبت شده روی اون رو هم داشته باشیم. اگر در واقع بدون همه اینها بخوایم صرفا بگیم که چرا همش حمله نکردن و گل نزدن و اینا، احساس اینا هیجانات به جای خود خوبه ولی نقد فنی نیست.
نقد فنی نمیتونه باشه. خب حالا با همه این اوصاف اگر خودت بخوای بگی که حق با کدوم دست است، اون دسته که میگن هموطن غر نزن یا اون دسته که غر میزنن، کدوم میکنه درست میگن تقریبا؟ حالا
انتخاب سختی نیست به نظرم. اونایی که درست میگن اگه بخوایم نام ببریم، مثلا چابونکون بهترین بازیکن دهه 80 فوتبال آسیا که به تنهایی نمایندگی میکرد کل آسیا رو در بوندسلیگا، یا مثلا ریو فردیناند، فیلیپ نویل، گری لینکر، اینا هستند که درباره موضوعی مثل جام جهانی میتونن با تسلط صحبت کنن و اونا عملکرد تیم ملی ایران رو با توجه به موجودیت فوتبال ایران پسندیدن.
خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که با ما در روزهای برگزاری جام جهانی برزیل همراهی میکنه. شهرام رفیع‌زاده بار دیگر با ما هست تا نگاهی بکنیم به هفته‌نامه ها و ماهنامه های چاپ خرداد ماه در تهران. آقای رفیع‌زاده اگه موافق هستید به گزار نگاهی بکنیم. عکسی از فائزه هاشمی رو منتشر کرده روی جلد و خانم هاشمی میگوید که شاه کلید پیروزی آقای روحانی آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده.
بله، ماهنامه گذار در دوره جدید انتشارش در این شماره بخشی ویژه‌ای داره با عنوان برخواستن اصلاحات از دنده اعتدال که در اون چند گفتگو منتشر شده. یکی از این گفتگوها با فائزه هاشمی دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است که ایشون پیروزی آقای روحانی رو بیشتر به پدر خودش منسوب کرده. آقای تقی آزاد ارمکی هم درباره تفاوت‌های اعتدال و اصلاحات در یک گفتگوی مفصل با ماهنامه گذار حرف زده، اما بخش های دیگری هم ماهنامه گذار داره. یک بخش داره که یادنامه ها هست، یادنامه هوشنگ سیحون معمار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی نویسنده و تاریخ پژوه، و همچنین حسین پرتوی عکاس، چهره هایی هستند که در چند هفته گذشته یا چند ماه گذشته درگذشتن و ماهنامه گذار برای اونها یادنامه های ویژه‌ای منتشر کرده. یک گفتگوی مفصل هم داره با آقای کیانوش عیاری درباره فیلمش خانه پدری که سال 89 ساخته شده بود و در سال 92 اجازه اکران در جشنواره فیلم فجر رو پیدا کرد.
هفته‌نامه تماشاگران رو هم داریم که به گفتگوی با حجت الاسلام شجونی داره و تیتر زده است که بی حجاب ها را شلاق بزنید.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره گفتگوی اصلیش با آقای جعفر شجونی هست. ایشون از روحانیونی هست که عضو جامعه روحانیت مبارز تهران هست و از طرفداران دولت آقای احمدی نژاد بود. در این گفتگو ایشون گفته که زنان و دختران به عمد و به عنوان دهنکجی آرایش میکنن، لباس تنگ و کوتاه میپوشن و به همین دلیل باید اونها رو گرفت و به شدت مجازات کرد. آقای شجونی گفته بهترین راه برای مجازات زنان در ایران، زنانی که به گفته ایشون بد حجاب یا بی حجاب هستند، این هست که اونها رو باید شلاق زد. البته هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره یک گفتگوی ویژه با اشکان دژاگه داره با عنوان ستاره ایران است نه من، و یک گفتگو هم منتشر کرده به نقل از یک مقام مسئول که نباید تماشاگران ایرانی، مردم ایران در جریان بازی‌های جام جهانی وارد خیابان بشن و جشن خیابانی برگزار کنند.
درست آقای رفیع‌زاده، به فصلنامه سینما و ادبیات هم نگاه مختصری فرصت داریم که بکنیم.
بله، فصلنامه سینما و ادبیات در این شماره موضوع اصلیش پست مدرنیسم است در حوزه ادبیات و سینما. در حوزه ادبیات یک میزگرد برگزار کرده با حضور شیوا ارسطویی، محمد رضا گودرزی و محمد حسین شهسواری درباره شیوه مواجهه نویسندگان ایرانی با پست مدرنیسم. یک گفتگو داره با آقای علی باباچاهی شاعر درباره پست مدرنیسم در شعر ایران. آقای حسین پاینده هم یک مقاله در این باره نوشته و البته در بخش سینمایی هم اجرای پست مدرنیسم در سینمای ایران با حضور امید بنکدار، کیوان علی محمدی و شهرام مکری و همچنین آقای جواد توتی مورد بررسی قرار گرفته.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودید. با شما خداحافظ میکنم.
متشکرم.
ساعت 7:47 دقیقه صبح هست، صبح زود روز جمعه، روز تعطیل. اگر با ما این روز هم همراه هستید خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. میخواییم به موسیقی گوش بدیم، آخرین خبرها از جهان موسیقی رو پیگیری بکنیم با بردیا افشین. بردیا افشین امروز در برنامه موسیقی خودش خیلی متمرکز هست بر کار و کارنامه استاد حسن کسائی از موسیقیدانهای بنام ایرانی که به مناسبت دومین سال مرگ او بردیا افشین بیشتر درباره او سخن گفته و یاد کرده. اما ما هر روز در این برنامه یاد میکنیم از استاد کسائی، چرا که موسیقی که معمولا صبحانه با خبر رو هر روز با اون آغاز میکنیم در کنار شما، یکی از کارهای درخشان آقای کسائی است. با هم به بردیا افشین بپیوندیم.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها مرور میکنم مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو. روزهایی که گذشت همزمان بود با سال مرگ چند چهره برجسته موسیقی ایران که یادی از اونها میکنم در این برنامه، و با حسن کسائی، هنرمند برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی شروع میکنم که 25 خرداد یک شنبه همزمان بود با دومین سال مرگش. حسن کسایی به هنگام مرگ 83 ساله بود. او از مکتب داران موسیقی اصفهان بود و نوازنده برجسته ساز نی. از میراث او برای موسیقی اضافه کردن ساز نی به ترکیب ارکستر موسیقی ایرانی است. شنبه 27 خرداد ماه هم همزمان بود با سالمرگ یکی دیگه از بزرگان موسیقی معاصر ایران و از مفاخر شهر اصفهان، جلیل شهناز، که پارسال در این روز در 92 سالگی از دنیا رفت. جلیل شهناز نوازنده متبحر سازهای تار و ستار بود، چهره‌ای که تأثیری بسیار عمیق در موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی از خودش باقی گذاشته. توضیح بدم این سه‌شنبه در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران در شهر تهران به مناسبت اولین سالگرد درگذشت جلیل شهناز بزرگداشتی برای این هنرمند برجسته برگزار شد و کسانی چون محمد رضا شجریان در تجلیل از او سخنرانی کردند. یادآوری کنم که امروز جمعه در تهران مراسم بزرگداشتی هم برای اسماعیل خان مهرتاش برگزار میشه در مجموعه فرهنگی هنری آسمان تهران در منطقه زعفرانیه. اسماعیل خان مهرتاش از موسیقیدانان به نام ایرانی بود که درست یک قرن پیش در تهران به دنیا اومده بود. او 34 سال پیش در 76 سالگی از دنیا رفت. اسماعیل خان مهرتاش برای موسیقی ایرانی میراث زیادی باقی گذاشته، از جمله این که او شاگردان برجسته‌ای چون ملوک زرابی و محمد رضا شجریان را پرورونده. این که لابلای حرفان میشنیدیم قطعه ایست معروف به اسم سلام از ساخته‌های ماندگار حسن کسایی، اثری که متعلق به 65 سال پیشه. البته این اجراییست متأخر با تنظیم حسین علیزاده، آهنگساز نامدار ایرانی برای ارکستر. در آخر میخوام یادی از بابک بیات کنم، هنرمند موسیقی که اگر زنده بود اول این هفته شنبه باید تولد 68 سالگیش رو جشن میگرفت. بابک بیات آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی بود و از او آثار بسیاری برای موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی و در موسیقی فیلم باقی مونده. بابک بیات آذر ماه 8 سال پیش درگذشت. به یاد او به قطعه ای به اسم خورشید خانم گوش میدیم، بر روی ترانه ای از ایرج جنتی عطایی با تنظیم واروژان، اثری با آواز داریوش ساخته بابک بیات. خورشید خانم با هم گوش میدیم.
که ترانه زیبای خورشید خانم رو میشنوید، پخش تصویری صبحانه با خبر هم به پایان میرسه، اما این برنامه هنوز نیم ساعتی ادامه داره. دعوت میکنم که با ما همچنان بمونید در این صبح جمعه، از طریق رادیو هاتون ما دنبال کنید.
حالا که نگو تلاک پاکه، چه منتش به خاکه، زمین که عاشق تو حیفه تو شب بمیره، حیفه سراغ تو از ستاره ها بگیره.
خب راست ساعت 8 صبح به وقت شما در روز جمعه ایران وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز میشیم. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیو هست و با هم مروری میکنیم بر آخری خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم دقایق پیش رو از صبحانه با خبر امروز رو. سمیرا
صبح شما بخیر. عباس راخچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران شب گذشته 29 خرداد به مدت 3 ساعت با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و بر سر نگارش متن توافق نهایی یا همان برنامه اقدام مشترک جامعه گفتگو کردند. این جلسه صبح امروز جمعه 30 خرداد نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش ایرنا یکی از اعضای تیم هسته‌ای که خواسته ناشناس بماند فشرده بودن مذاکرات را نشان دهنده جدی بودن آنها و علاقه دو طرف به پیشرفت دانسته است. او وجود اختلاف نظر بین طرف ها را تایید کرده اما اعلام کرده که این اختلاف ها به بن‌بست در مذاکره نخواهد انجامید. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه پس از اعلام خبر آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای که به آن عنوان برنامه اقدام مشترک جامعه داده شده به این اختلاف نظرها اشاره کرده بود. پنجمین دور از مذاکرات هسته‌ای وین امروز جمعه 30 خرداد به پایان میرسد و به گفته خبرگزاری ایرنا دور بعدی مذاکرات 11 تیر ماه در وین برگزار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 29 خرداد به ایران هشدار داد که اگر سیاستهایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند آنگاه باید در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوباما گفته است که اگر دولت ایران خود را تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان منطقه بداند شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت. آقای اوباما در جریان سخنرانیش به نقش سازنده ایران در آرام کردن شرایط بحرانی عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد چه شیعیان چه سنی ها و چه کردها در آن مغتنم شمرده شود. همچنین آقای اوباما روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داده بود. او تاکید کرده بود که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. 1300 تظاهر کننده برزیلی شب گذشته 29 خرداد در شهر ساوپائولو بزرگترین شهر برزیل و در جریان بازی انگلستان و اوروگوئه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات در ابتدا یک اعتراض مسالمت آمیز بوده اما پس از ساعاتی به خشونت کشیده شده است. پس از اتمام بازی انگلستان و اوروگوئه تظاهر کنندگان شروع به آتش زدن ماشین ها و شکستن شیشه های مغازه ها کردند و پلیس نیز در جواب به سوی آنها گاز اشکاور پرتاب کرد. این تظاهرات در سالگرد نارامی های سال گذشته برزیل برگزار می شود. در ماه ژوئن سال گذشته 100,000 برزیلی در اعتراض به خدمات اجتماعی نامناسب و فساد دولتی در این کشور دست به تظاهرات زدند. سلمان رشدی رمان نویس هندی الاصل و خالق رمان جنجالی آیات شیطانی برنده جایزه ادبی پن پینتر شد. این جایزه به خاطر یک عمر حمایت از آزادی بیان و توجه ویژه به وضعیت نویسندگان جهان به آقای رشدی اهدا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز این جایزه که نامش از هارولد پینتر شاعر و نمایشنامه‌نویس بریتانیایی مایه می گیرد به خاطر توجهات آقای رشدی به وضعیت نویسندگان در تبعید یا نویسندگان زندانی و تهدید شده به او داده می شود. آقای رشدی پیشتر نیز برنده جایزه بوکر شده بود.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی و آخرین خبرها از ایران و جهان. و بشنوید از این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده است که حدود 300 مشاور نظامی را به عراق می‌فرستند تا نیروهای امنیتی این کشور را در پیکار با شورشیان داعش همراهی کنند. آقای اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید از تعهد به اعمال اقدامات نظامی گسترده در عراق پرهیز کرد. پیش از این کنفرانس مطبوعاتی بعضی از سناتورهای آمریکایی و از آن جمله سناتور جان مک‌کین نسبت به مخاطراتی که بحران عراق امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند هشدار داده بودند. از نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن بشنویم.
We're prepared to send a small number of additional American military advisors.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آماده است گروه اندکی در حدود 300 مشاور نظامی را برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی عراق به این کشور بفرستد. او گفت که نیروهای آمریکا در عملیات نظامی در عراق شرکت نخواهند جست.
We will be prepared to take targeted and precise military action.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد اقدامات احتمالی نظامی این کشور در عراق تنها به ذکر این مطلب اکتفا کرد که ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم و فراهم شدن شرایط لازم به عملیات مشخص نظامی اقدام کند و پیش از چنین اقدامی با رهبران کنگره، رهبران عراق و کشورهای منطقه گفتگو خواهد کرد. آقای اوباما یک بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده قادر به حل مشکل عراق و اعزام ده‌ها هزار نیروی رزمنده به این کشور نیست. او گفت سرانجام مشکل عراق باید توسط عراقی‌ها حل شود. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که انتخاب رهبران عراق نیز از مسئولیت‌های رزمندگان آمریکایی که سال‌ها در عراق به سر بردند نبود و این فرصت مغتنمی بود که عراقی‌ها سرنوشت و رهبران خود را انتخاب کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد نقش ایران در عراق نیز سخن گفت. آقای اوباما اصرار داشت اگر ایران صرفاً به نیابت از شیعیان وارد عراق شود و در چنین چارچوبی عمل کند، این امر احتمالاً شرایط را وخیم‌تر و چشمانداز تشکیل یک دولت فراگیر و سازنده را در دراز مدت دشوارتر خواهد ساخت. رئیس جمهوری آمریکا افزود به دولت ایران توصیه شده که از برداشتن گام‌هایی که ممکن است بر تنش‌های قبیله‌ای دامن بزند و به جنگ داخلی در عراق بیانجامد بپرهیزند. اعلام سیاست فعلی آمریکا در عراق پس از رایزنی آقای اوباما با اعضای شورای امنیت ملی صورت گرفته است. در مورد عراق توصیه به تشکیل دولتی فراگیر و در مورد ایران هم توصیه به رهبران جمهوری اسلامی برای ایفای نقشی درست در پاسخ به بحران عراق.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما عربستان سعودی روز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده به ایران اخطار داده است که در بحران عراق مداخله نکند. عربستان سعودی گفته است که این مسئله میتواند به جنگ داخلی کاملی در عراق و فراتر از مرزهای عراق بیانجامد. از طرف دیگر هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه بعد از نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان سعودی به خبرنگاران گفت ایرانی ها از همان ابتدای حمله داعش گفتند که آماده هر نوع حمایت و همکاری امنیتی و نظامی هستند و اون نمیتواند اسم این کار را مداخله بگذارد. پری ناصمی در این باره با تئودور کاراسیک مدیر انستیتو تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی گفتگو کرده است. با هم بشنویم.
This dispute is clearly at the heart of the Sunni Shiite divide as a result of
این نزاع مشخصاً به دلیل تقسیم بندی شیعه و سنی و در نتیجه پیشرفت‌های داعش در عراق پیش آمده. ایران با اینکه به همکاری در عراق دعوت شده و از این همکاری با نامی غیر از مداخله نام برده شده، مشخصاً در حال آماده کردن صحنه برای مداخله در خاک عراق. از نظر عربستان سعودی مداخله ایران در عراق موجب افزایش تنش بین ریاض و تهران میشه و این درست در زمانی است که ایران و عربستان تلاش کردن روابط تیره خودشون رو که به دلیل اختلاف بر سر یمن و سوریه پیش آمده بود بهبود ببخشند. حالا این روابط تغییر میکنه زیرا اختلاف های قومی بیشتر و بیشتر میشه.
آقای کاراسیک، نوری المالکی نخست وزیر عراق و بعضی از مقام های ایران در چند ماه اخیر عربستان سعودی و چند کشور حاشیه خلیج فارس رو به حمایت از داعش متهم کردند. عربستان سعودی گفته که خودش از تروریسم آسیب دیده و داعش رو گروهی جنایتکار میدونه. به نظر شما موضع واقعی عربستان در قبال داعش چیه؟
Actually, when we look at ISIL, this group is a
به داعش که نگاه میکنیم میبینیم که این گروه گروه جنایتکاری است، زیرا بر پایه فعالیت‌های جنایتکارانه مثل قاچاق، سرقت بانک‌ها، گروگانگیری و باج‌خواهی بنا شده و تغذیه میشه. این گروه ثروتمندترین گروه تروریستی در تاریخ، گزارش شده که داعش بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه داره و این واقعیت از سوی بعضی از کارشناسان اینطور استنباط شده که به دلیل مسئله رشوه‌خواری که در عراق وجود داره، داعش در حقیقت میتونه بغداد رو بخره. این چیزیست که عربستان سعودی دوست نداره اتفاق میفته. ریاض دوست نداره که یک دولت سنی افراطی بغداد رو بگیره و از طرف دیگه مداخله ایران در عراق رو هم بر نمیتابه، زیرا ایران به گفته عربستان ممکنه تا مرزهای کویت پیش بره.
May want to scoot down into countries like Kuwait, who are already alarmed.
آقای کاراسیک، عربستان جدا از اینکه از مداخله ایران در عراق نگرانه، از همکاری آمریکا و ایران برای مقابله با داعش هم نگرانه. از طرف دیگه جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه احتمال همکاری با ایران رو در مورد عراق منتفی دونسته، ولی گفته که ممکنه که این دو کشور با هم تبادل اطلاعات بکنن. عربستان در مورد همکاری ایران و آمریکا چه موضعی داره؟
The problem is that this event is signaling the worst possible scenario for Saudi.
مشکل اینه که این اتفاق، یعنی اینکه آمریکا و ایران درباره اون چه در عراق اتفاق میفته با هم صحبت کنند، دشوارترین و بدترین سناریو رو برای عربستان سعودی به وجود آورده. مسئله اینه که از دید عربستان، آمریکا و ایران به استراتژی دست پیدا خواهند کرد که امنیت ملی عربستان رو تضعیف میکنه و این استراتژی ایران رو در عراق قوی تر خواهد کرد، حتی قوی تر از اون چه همکنون در سوریه هست.
And empowering Iran even more than it is already with its win in Syria.
بسیار خوب، اجازه بدید که بعد از این گفتگو نگاهی هم بکنیم به آنچه که سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر خود اعلام کرده. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف چندین روزنامه و هفته‌نامه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، از او خواسته است که به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران تاکید کرده که یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، هنوز پیشرفت محسوسی در سه آزادی اطلاع رسانی در ایران به چشم نمی‌خورد. از جمشید زند بشنویم.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتیش فرا می‌خواند و تأکید می‌کند که در دوران ریاست جمهوری او هنوز موج بازداشت فعالان رسانه‌ای ادامه دارد. در این بیانیه گفته شده که همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شده اند. در این حال 14 رسانه نیز از زمان پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال گذشته به شکل موقت یا دائم توقیف شده اند. گزارشگران بدون مرز از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای نام می‌برد که در پی اعتراضات سال 88 بازداشت شده اند و همچنان در زندان به سر می‌برند. چهره‌هایی مانند کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، سعید متین‌پور، حشمت الله تبرزدی، محمد داوری و حسین رونقی مالکی که به 6 تا 20 سال زندان محکوم شده‌اند. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران پیش از این نیز در اواخر آبان ماه سال گذشته، 100 روز پس از شکل‌گیری دولت حسن روحانی، گزارشی منتشر کرد که در آن تأکید می‌شد علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، هیچ گشایشی در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. حسن روحانی به تازگی در کنفرانسی خبری بار دیگر تأکید کرد که همچنان به وعده‌های خود پایبند است و مواردی مانند بازداشت سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و ماهنامه تجارت فردا را پیگیری می‌کند. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید آزارهای قضایی زنجیره‌ای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران ادامه دارد و بازداشت سراج الدین میردامادی و مهناز محمدی و نیز بازجویی از نرگس محمدی از نمونه‌های آن است. گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال جاری رتبه 173 را از میان 180 کشور جهان به ایران داده است.
این هم گزارش همکارم جمشید زند بود که شنیدید. ساعت 8:14 صبح هست و همچنان پیامک های از طرف شما به دست ما میرسه. همراهی در مورد موضوع عراق صحبت کردند و گفتند که آقای نوری المالکی فردیست اخمو و مغرور، و همینطور صحبت کردند که به هر حال ایشون رو زیاد موفق ندونستن، گفتن که قدم به قدم و بی سر و صدا به پیش رفته و به ناگاه یک دفعه به مشکلاتی برخورد خواهد کرد. خیلی شخصی راجع به آقای نوری المالکی صحبت کردن، فکر میکنم شناخت شخصی دارن از ایشون. آقای اسدی از جهرم گفتن که به یاد رادیو فردا هستن، همیشه ما رو از طریق تلویزیون میبینن و به علت مشکلاتی که در ارتباط با رادیو فردا معمولا وجود داره سخت هست براشون که برای ما پیامک بفرستن. من خیلی سپاسگزارم از شما که به رغم همه این مشکلات و محدودیت ها همچنان ارتباط خودتون رو با رادیو فردا حفظ میکنید. و اما صدای شما هم آماده پخش هست، میریم با هم صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
خواهش میکنم، با خدا قسم، شما فقط بپرسین از هم دیگه. 35 سالی که این حکومت آخوندی اومده، چند هزار میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کردن، چند میلیون ایرانی کشتن به اسم شهید، دارن جنگ میکنن تو کشورهای عربی، چند میلیون ایرانی بدبخت کردن، یتیم کردن، زن و بیشوهر کردن، چند میلیون ایرانی محتاط کردن، چند میلیون ایرانی فرار دادن کهشون پیشترشین دانشمند دکتر و درس خونده بودن، چه کرد ایرانی تا تو زندان دارن میکشن و اعدام میکنن. اینا فقط اومدن ایران نابود کنن. وقتی ایران هم شد مثل سومال و بنگلادش، دیگه همشون فرار میکنن. بی زحمت بپرسین این 300 نفری که احمدی نژاد گفتن 60% از پول مال مردم تو جیبشون، اینا کی هستن؟ خامنه ای و لاریجانی دیگه بابا خیشون کیه؟ خیلی ممنونم.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست 24 ساعته آماده است تا پیام های شما رو دریافت بکنه و صدای شما رو ضبط کنه. اما این رو هم بشنوید که شرکت بریتیش پترولیوم در آخرین گزارش سالانه خود ایران را دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان معرفی کرده. در این گزارش تاکید شده که با وجود چنین منابع عظیمی، ایران وارد کننده بخشی از گاز خود است و سهمی بسیار اندک در صادرات گاز جهان دارد. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
ایران دارنده بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، اما سهمش از صادرات جهانی گاز در سال گذشته بیشتر از 5% نبوده است. این آمار را شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش سالانه خود ارائه داده. بر اساس این گزارش، ذخایر قطعی گاز ایران در پایان سال 2013 با 200 میلیارد متر مکعب افزایش نسبت به سال قبل به 33 تریلیون و 800 میلیارد متر مکعب رسیده است، چیزی حدود 1/5 کل ذخایر گازی جهان. اما صادرات ایران در همین مدت از 4.5 میلیارد متر مکعب فراتر نرفته، چیزی حدود تنها 5% از بازار جهانی. پرویز مینا، مشاور بین المللی انرژی در فرانسه، معتقد است که تحریم‌های بین المللی علیه صنایع نفت و گاز ایران که به عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شده، عامل اصلی در به وجود آمدن وضعیت فعلی است.
منابع گازی احتیاج به سرمایه‌گذاری و کاربرد تکنولوژی‌های مدرن داره و خب با این تحریم‌هایی که در این سال‌های طولانی بوده، ایران نتوانسته منابع گازش رو توسعه بده و ازش استفاده بکنه. مثلا یه نمونه‌اش میدان پارس جنوبی است که با قطر با هم مشترکاً برداشت می‌کنن. خب طرف قطر به علت اینکه شرکت‌های عمده بین‌المللی رفتن سرمایه گذاشتن، الان در حدود 21 میلیارد پای مکعب در روز برداشت میکنن، در صورتی که طرف ایران در حدود 8 میلیارد. تا روزی که این تحریم ها برداشته نشه و شرکت های عمده بین المللی نتوانن وارد بازار در حقیقت صنعت نفت ایران بشن، این مشکل هم ادامه خواهد داشت.
تحریم های بین المللی علیه صنایع انرژی ایران با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به پایان دادن به ابعاد جنجالی برنامه اتمیش اعمال شده. گزارش بریتیش پترولیوم میگوید که تولید گاز ایران در سال گذشته حدود 166 میلیارد متر مکعب بوده که به جز تقریبا 4 میلیارد از آن همه اش به مصرف داخلی رسیده. با وجود این ذخایر عظیم، ایران در سال 2013 ناچار شده تا بیش از 5 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان و برخی کشورهای دیگر وارد کند. پرویز مینا با اشاره به شرایط نامناسب میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک است میگوید که نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی ایران توان بهبود وضعیت تولید گاز را ندارند.
پارس جنوبی 10 فاز اولیه رو که موقعی که شرکت‌های نفتی رفتن به ایران مثل توتال و انی و گازپروم اینها 10 فاز پارس جنوبی رو توسعه دادن. پارس جنوبی در 25 فاز باید توسعه پیدا بکنه. بعد از اون تعداد از این فازها رو دادن به شرکت‌های داخلی، به خصوص شرکت خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسدارانه. اینها الان چندین ساله که این قرارداد رو بستن ولی هنوز موفق نشدن این فازها رو توسعه بدن. گرفتاریشون در حقیقت عدم دسترسی به تکنولوژی های مدرنه و کمبود سرمایه.
گزارش بریتیش پترولیوم همچنین میگوید که ایران در پایان سال 2013 157 میلیارد بشکه نفت، معادل حدود 10% از کل ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشته، آماری که در کنار گاز ایران را به یکی از 3 کشور نخست جهان در حوزه انرژی های فسیلی تبدیل میکند.
محمد رضا یزدان‌پناه گزارش میداد. در ایران مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ایجاد هر گونه تشکیلات گسترده رسانه‌ای را در مورد سپاه پاسداران رد کرده است. رمضان شریف در گفتگو با نشریه پیام انقلاب اتهام‌های مربوط به آنچه که سپاه به دنبال ایجاد شبکه گسترده رسانه‌ای را غیر منصفانه و غلط خوانده است. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران میگوید سپاه به دنبال شبکه سازی و ایجاد امپراتوری رسانه‌ای نیست. او که با نشریه پیام انقلاب وابسته به سپاه پاسداران گفتگو کرده، اتهام‌های مربوط به تلاش سپاه برای ایجاد تشکیلات انحصاری گسترده رسانه‌ای را غیرمنصفانه و غلط خواند. موضوع شبکه گسترده رسانه ایران نخست علی جنتی وزیر ارشاد در اوایل خرداد ماه جاری مطرح کرد و او بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفت که یک شبکه گسترده رسانه ای برای تخریب و زمین زدن دولت حسن روحانی شکل گرفته است. علی جنتی اضافه کرده بود که نقد های این شبکه از جنس تخریب و هدفش مقابله با دولت است. درست چند روز پیش از این اظهارات، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد از تخریب و تضعیف دولت حسن روحانی از سوی برخی رسانه‌های مرتبط با نظامیان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت عدم تغییر عملکردشان در قبال دولت حسن روحانی با آنها برخورد شود. همچنین چند روز بعد از این اظهارات هم علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران از برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه خواسته بود تا در تنظیم نقدها و خبرهای خود دقت و ملاحظات لازم را در نظر بگیرند. خبرگزاری‌های فارس، نسیم، تسنیم، روزنامه جوان، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم و گروه رسانه‌ای شفق برخی از رسانه‌های نزدیک و یا وابسته به سپاه پاسداران است که از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی نقدهایی بعضاً تندی را علیه این دولت در رسانه‌های خود منتشر و یا منعکس کردند. پخش مستند جنجال برانگیز من روحانی هستم که توسط مؤسسه چند رسانه‌ای شفق تولید شد، یکی از نمونه‌هایی بود که رد پای رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در تهیه و توزیع آن دیده شد. هفته گذشته نیز سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، گفت که معتقد است تذکرات داده شده به رسانه‌های مرتبط با نظامیان ارتباطی با رسانه‌های سپاه نداشته و منظور رسانه‌های وابسته به بسیج بوده است. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، در بسیج رسانه‌هایی برای مقابله با جنگ نرم راه اندازی شده که ممکن است در فعالیت‌های خود دچار اشکالاتی شوند که منجر به این دست تذکرات شود.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. سری هم میزنیم به اسپانیا. در این بخش از صبحانه با خبر، جایی که فیلیپه ششم روز پنجشنبه رسما پادشاه این کشور شد، او جانشین پدرش خوان کارلوس شد که روز چهارشنبه با امضای لایحه انتقال قدرت رسما پادشاهی را به پسر بزرگش فیلیپه سپرد. از بکتاش خمسه‌پور در این باره میشنویم.
ویوا ال رئی،
ویوا
اسپانیا،
ویوا.
فلیپه که 46 سال دارد طی مراسمی در پارلمان سوگند یاد کرد که از قانون اساسی پاسداری کند.
ان لا سولیداریداد انتره سوس پوبلوس.
پادشاه در اسپانیا بیشتر جایگاهی نمادین دارد. با این وجود طبق قانون اساسی او رئیس دولت،
و فرمانده کل نیروهای مسلح اسپانیا است. فلیپه در سخنانی از مهرش به اسپانیا گفت و باورش به یک پارچگی کشور. پادشاه جدید در سخنرانیش در پارلمان گفت در اسپانیا هم برای وحدت و هم برای تنوع جا است. منطقه ثروتمند و خودگردان کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا با جمعیتی بیش از 7 میلیون تن جویای برگزاری یک همه‌پرسی در زمینه استقلال است. پادشاه جدید اسپانیا در پی مراسم ادای سوگند و سخنرانی در پارلمان در حالی در کاروان خودروهای سلطنتی در مادرید گردانده شد که هزاران تن با تکان دادن پرچم‌های اسپانیا در خیابان‌های پایتخت صف بسته بودند. با این همه مراسم نسبتاً محدود و خفیف بود، ظاهراً همسو با ملاحظات و اقدامات ریاضتی در گیرودار سختی‌های اقتصادی اسپانیا. خوان کارلوس که 76 سال دارد روز چهارشنبه پس از 40 سال پادشاهی تاج و تخت اسپانیا را به ولیعهدش شاهزاده فلیپه سپرد.
سو ماجستی ال ری دون خوان کارلوس با ایمپونر ا سو ماجستی ال ری دون فلیپه سیستو لا فاجا د کاپیتان جنرال.
وی به خاطر نقشش در کمک به هدایت اسپانیا از دیکتاتوری نظامی تحت جنرال فرانسیسکو فرانکو به آزادی و دموکراسی احترام گسترده‌ای به دست آورده بود. این اواخر تصویر خاندان پادشاهی اسپانیا بر اثر یک سری ماجراهای رسوا برانگیز تیره شده است، مسئله‌ای که پادشاه جدید همراه ملکی جدید لتیفیا و دو شاه دخت خردسالشان باید بکوشند در کنار گرفتاری‌های اقتصادی اسپانیا برطرف کنند.
بله، این هم گزارش بکتاش خمسه‌پور بود و حالا میپیوندیم به مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا با یکی از سلسله برنامه‌های ستارگان حاضر در جام جهانی فوتبال برزیل.
بازیکنان ایران در جام 20ام، رضا حقیقی متولد شاندیز مشهد. وقتی مدرسه شاندیز یک بازی با تیم نونهالان پیام مشهد برگزار کرد، بعد از بازی او را انتخاب کردند برای عضویت در تیم پیام، جایی که او در تمام رده ها برایشان توپ زده. پدرش دبیر ریاضی بود. درباره موافقت خانوادهش با فوتبال بازی کردن او به خبرگزاری ایسنا گفته: مادرم گفت فوتبال نه، بهتر است درست را بخوانی. اما پدرم گفت ما که درس خواندیم به کجا رسیدیم، بگذار فوتبال را دنبال کند. 7 سال عضو باشگاه پیام بود و با این تیم در لیگ 1 و لیگ برتر با سرمربیگری خداداد عزیزی بازی کرد. سپس برای گذراندن خدمت سربازی به فجر شیراز رفت، اما بعد از پایان خدمت تصمیم گرفت قراردادش را با این تیم تمدید کند. بازیکن جوان و گمنام فجر سپاسی شیراز بهمن 1390 توسط کارلوس کیروش برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شد. 4 اسفند اولین بازی ملی‌اش را روبروی اردن انجام داد. حضورش در تیم ملی به قدری ناگهانی بود که حتی در حین پخش زنده بازی مزدک میرزایی گزارشگر مسابقه تا چند دقیقه نمیدانست نام این بازیکن تازه وارد کیست. خودش درباره آن مسابقه به ایسنا گفته: وقتی اسمم به عنوان بازیکن فیکس اعلام شد جا خوردم، ترسیدم. کیروش هم ترس را در چهره من دید. قبل از بازی مرا صدا زد و آنجا بود که فرق مربی حرفه‌ای را با مربیان داخلی فهمیدم. کیروش به من گفت این بازیکنان 8 ماه است که حتی نصف شرایط تاکتیکی که میخواهم را در زمین پیاده نمی کنند. پس از تو که فقط چند روز است به این تیم آمده ای هیچ توقعی ندارم. این را که گفت بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد و یکی از بهترین بازی هایم را انجام دادم. حضور در تیم ملی باعث شد با قراردادی هنگفت که تبصره های فراوانی هم داشت از شیراز به پرسپولیس بیاید. یکی از تبصره‌ها که در فوتبال حرفه‌ای بی سابقه است این بود که اگر رویانیان از مدیریت پرسپولیس برود، او نیز بتواند یک طرفه قراردادش را فسخ کند. پست هافبک دفاعی در تیم ملی دو بازیکن با تجربه دارد که به جا مانده از جام جهانی 2006 هستند، نکونام و تیموریان. اما رقابت برای بازیکنان ذخیره این پست بالا بود، خصوصا بین رضا حقیقی از پرسپولیس با امید ابراهیمی از سپاهان. سرانجام کیروش تصمیم گرفت اسم حقیقی را در فهرست نهایی قرار دهد. حقیقی بارها گفته دوست دارد اگر برای بازی به خارج از ایران برود در بوندسلیگا بازی کند، زیرا به اعتقاد خودش سبک بازیش با این لیگ سازگار است.
گزارش مهدی رستم‌پور رو هم شنیدید. به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، براتون روز درخشانی رو آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و روزی تازه. خدا نگهدار.